اوس وخت را پیدا شوی دی. وخت په افغانستان کې شپږ بجې او دېرش دقیقې دي. فریبا وحیدی سټوډیو ته راغلې څو وروسته نیم ساعته دري خبرونه وړاندې کړي.
صفی جان تشکر از خودتو، خسته نباشی. با سلام، ساعت 6:30 شام به وقت کابل است. شما شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستین. هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان از ناامنی، شدت حملات و پخش شبنامه ها از سوی طالبان مسلط در برخی ولسوالی های کابل ابراز نگرانی کرده است. همین موضوع در صدر گزارش های نیم ساعت ما قرار دارد. اما در آغاز خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را داریم که ستار فروغ تقدیم می کند.
مقام ها در افغانستان میگویند که در حمله انتحاری امروز در کابل 3 تن به شمول یک عضو ماموریت پلیس اتحادیه اروپا در افغانستان کشته شدند. در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در ولایت سرپل 4 پلیس محلی کشته و 3 تن دیگر جان باختند و مصر میگوید که 6 عضو یک گروه تندرو مستقر در شبه جزیره سینا را اعدام کرده است. تفصیل اخبار. مقام ها در افغانستان میگویند که در یک حمله انتحاری امروز در نزدیک میدان هوایی کابل یک عضو ماموریت پلیس اتحادیه اروپا در افغانستان و دو دختر جوان افغان کشته شدند. در این حمله حدود 20 تن دیگر زخم برداشتند. سفارت بریتانیا در کابل تایید کرده است که یک تبعی این کشور شامل قربانیان این رویداد است. در همین حال رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید از هیچ گونه استعمال مشروع قوا در برابر آنهایی که مردم بیگناه این کشور را به خاک و خون میکشانند نخواهد کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که آقای غنی ضمن تقبیح حمله انتحاری امروز در کابل آن را یک عمل بزدلانه خوانده است. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به دوش گرفتند. در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در ولایت سرپل 4 پلیس محلی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. نور حبیب گلبهاری قماندان امنیه این ولایت به رادیو آزادی گفت این حادثه صبح امروز در منطقه کوهستان سرپل رخ داده است. تاکنون گروه یا کسی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. مقام های ایرانی گزارش ها مبنی بر فرستادن تعداد افغان های مهاجر به جنگ سوریه را رد کردند. مصطفی زهراتی رئیس مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه ایران امروز در نشست در کابل گزارش ها مبنی بر این مسئله را بی اساس خواند. این در حال است که اخیراً گزارش های به نشر رسیده که ایران برخی افغان های مهاجر را در بدل پول اندک به جنگ سوریه می فرستد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید مقداری از مواد کیمیایی را که در تهیه مواد انفجاری استفاده می شود کشف و ضبط کرده است. دفتر مطبوعاتی این ریاست گفته که این مواد از نوع پتاسیم کلوراید با مهارت خاص در حدود 400 قوطی پودر بدن اطفال جابجا شده بود. منبع گفته است که این مواد کیمیایی مربوط شبکه حقانی بوده و در منطقه شاشهید شهر کابل کشف و ضبط شده است. ادامه اخبار. مصر میگوید که 6 عضو یک گروه تندرو مستقر در شبه جزیره سینا را اعدام کرده است. گفته شده است که این افراد برای انجام حمله بر اساکر در نزدیک قاهره در سال 2014 با گروه دولت اسلامی رابطه داشتند. این گروه قبلا به نام انصار بیت المقدس یاد می شد. این در حال است که ایالات متحده آمریکا در مورد این فیصله محکمه مصر که محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر و 100 تن دیگر را به مرگ محکوم کرده نگرانی عمیقش را ابراز کرده است. این بیش از 100 تن افراد به خاطر نقششان در حادثه فرار از زندان در جریان خیزش سال 2013 در مصر محکوم به اعدام شدند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا امروز گفت که واشنگتن بر ضد محاکمه دستجمعی و محکومیت‌ها در مصر که در تناقض با تعهدات بین‌المللی مصر و حاکمیت قانون انجام شده به طور مداوم صحبت کرده است. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به هنگام سخنرانی در یک گرد همایی در استانبول گفت
باطه مالسف حالا در بیجی اولان سیسیه کارشی
بدبختانه غرب در برابر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر موضع‌گیری نمی‌کند. در حالی که غرب مجازات اعدام را از میان برمی‌دارد، اما صرف ادامه جزای اعدام را در مصر تماشا می‌کند و هیچ چیز در مورد آن انجام نمی‌دهد. گروه های حقوق بشر مقام های مصر را به بدرفتاری گسترده با حامیان اخوان المسلمین و فعالان مذهبی متهم کردن اتهامی که آنها رد می کنند. انتظار می رود یک کشتی بربری با بیرق ایران که با وجود هشدارهای آمریکا به سوی خلیج عدن حرکت کرده است به روز چهارشنبه به این بندر برسد. این انکشاف امروز چند ساعت پیش از پایان وقفه 5 روزه بشری در حملات هوایی به رهبری عربستان سعودی بر ضد شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن به وجود می آید. مقام های ایرانی می گویند این کشتی 2500 تن کمک شامل آرد، برنج، غذای کنسر، وسایل طبی و آب را انتقال می دهد. اردوی اوکراین میگوید که 3 سرباز این کشور در نتیجه حملات جدایی طالبان طی 24 ساعت گذشته در شرق اوکراین کشته شده و 17 تن دیگر زخم برداشتند. این حملات توافق آتش بس را که در منسک حاصل شد نقص میکند. آندری لیسنکو سخنگوی اردوی اوکراین امروز گفت که 2 تن در اثر پرتاب هاون در نزدیک شهرک سوویت لودارسک در شمال شرق دونسک کشته شدند. دونسک در کنترل جدایی طالبان است. در همین حال رهبران شورشیان امروز قوای حکومت اوکراین را متهم کردند که بر سنگرهایشان در شرق این کشور آتشباری کردند. این خشونت تازه یک روز پس از آن است که اردوی اوکراین جدای طالبان طرفدار روسیه را متهم به ادامه حملات بر قوای حکومتی نمود. و پلیس در سربیا میگوید یک مرد توسط تفنگ شکاری 6 تن را در یک مراسم عروسی کشته و سپس دست به خودکشی زده است. این تیر اندازی در قریه مارتونوس در نزدیک سرحد هنگری رخ داده است. مقام ها گفتند که روابط حل نشده خانوادگی سبب این کشتار شده است. پایان خبرها، در ادامه با فریبا واحدی باشید.
تشکر از ستار فروخ که خبرهای افغانستان منطقه و جهان را تقدیم کرد. ساعت 6:36 شام به وقت کابل است. در مجله خبری حاضر این موضوعات با تفصیل جا دارند. شدت حملات انتحاری و انفجاری و پخش شبنامه ها از سوی طالبان در برخی ولسوالی های کابل نگرانی سناتوران افغان را برانگیخته است.
دشمن من استاسو مشترک ده په هر اوس وخت د علاچی ملت د خپل نظام ودریږي ترڅو د دغه چالشونو مخه ونیسي.
چین به خاطر مبارزه با توریسم و تامین امنیت در افغانستان تجهیزات کشفی و استخباراتی را به این کشور کمک میکند.
در سایه مختلف مبارزه با توریسم، مبارزه با مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر در داخل افغانستان است.
وزیر داخلی افغانستان بود. شمار از زنان فعال در اعتراض به حضور کمرنگ زنان در ادارات مختلف دولتی در هرات انجمن را تشکیل دادند. وزارت تحصیلات عالی افغانستان خواهان تأمین امنیت جدی مراکز علمی و پندونها شده است.
ما توجه مسئولین امنیتی را در این زمینه خواهان هستیم که بیشتر تلاش بورزند تا مواردی را که مشخص در ارتباط با ناامنی باشه در اونجا باید صورت نگیرد.
از افزایش نامنی های اخیر در شوراهای افغانستان هم میشنوید و مسابقات دوستانه هندبال میان افغانستان و تاجکستان در کابل آغاز شده است. گزارش های دیگر هم داریم. امید تا آخر این مجله خبری با ما باشین. با سلام و شام بخیر. در این مجله خبری من فریبا وحیدی و همکارم عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک با شما هستیم. هیئت اداری مشران جرگه ناامنی، شدت حملات و پخش شبنامه ها از سوی طالبان مسلح را در برخی ولسوالی های کابل نگران کننده می داند. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه پخش شبنامه ها در ولسوالی پغمان را برای شورای ملی و ارگ ریاست جمهوری افغانستان خطرناک دانسته و این جرگه فیصله کرد تا هیئت برای روشن شدن این موضوع به پغمان برود. گزارش پخش شبنامه ها از سوی طالبان در ولسوالی پغمان روز شنبه از رادیو آزادی نشر شد. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
شدت حملات انتحاری و انفجاری و پخش شبنامه ها از سوی طالبان در شماری از ولسوالی های کابل نگرانی های جدی از ای مشران جرگه را برانگیخته است. هیئت اداری این جرگه هرچند کارکرد نیروهای امنیتی کشور را می ستاید، اما از نبود هماهنگی میان مسئولان نیروهای امنیتی انتقاد می کند و این موضوع را یکی از انگیزه های شدت ناامنی ها در کابل و برخی از ولایات می گوید. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه پخش شبنامه ها از سوی مخالفان مصالحه دولت را در ولسوالی پغمان برای اعضای شورای ملی و قصر ریاست جمهوری خطرناک می داند. این جرگه با توجه به همین نگرانی ها فیصله کرد تا برای روشن شدن این موضوع هیئتی به ولسوالی پغمان برود.
پغمان بسیار یک ولسوالی نزدیک است. خواهش می کنم هیئت از کمیسیون امور دفاعی به این ولسوالی پس از چاشت امروز برود و موضوع را از نزدیک بررسی کنند. دشمن ما مشترک است. با مسئولان این ولسوالی صحبت کنید و با مردم افغانستان از تا در کنار حکومت و نیروهای امنیتی ایشان بیستند.
دغه چالشونو مخه ونیسو.
شماری از سناتوران نیز پخش چینین شبنامه ها را نگران کننده می دانند و می گویند که نگرانی هایشان را از اوضاع کابل و ولایات باید در نامه ای به رئیس جمهور بفرستند. یک روز پیش از این رادیو آزادی گزارشی را در پیوند به پخش شبنامه ها از سوی طالبان در سه قریه ولسوالی پغمان نشر کرد که در آن به باشندگان این ولسوالی هشدار داده شده است تا نماز جنازه نیروهای امنیتی را که در جنگ کشته می شوند ادا نکنند و همچنان در این شبنامه خواسته شده است تا باشندگان این ولسوالی خانواده هایشان را از کار در نهادهای امنیتی باز دارند. در همین حال هیئت اداری مشران جرگه می گوید که از نیروهای امنیتی کشور حمایت می کند و از مردم می خواهد تا با این نیروها همکار باشند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که در نزدیک به دو هفته گذشته کابل گواه حملات انتحاری و انفجاری بوده و در این حملات بیشتر به افراد ملکی تلفات وارد شده است. اما نگرانی های اعضای مشران جرگه از شدت ناامنی ها تنها به اوضاع ناامن کابل خلاصه نمی شود. آنان می گویند ناهماهنگی میان نیروهای امنیتی و قمانداران امنیت در ولایت کشور یکی از علتهای پیشروی طالبان در برخی از ولسوالی‌ها و تلفات نیروهای امنیتی کشور شده است. زلمه زابلی رئیس کمیسیون سهم شکایات این جرگه و عضو هیئت بررسی وضعیت در ولایت کندز میگوید آنان در بررسی‌هایشان دریافتند که قمندان امنیه این ولایت جنگ را از مرکز کندز رهبری می‌کند. بگفته اعضای مشران جرگه، تخار، بغلان، کندز، غزنی، بادغیز و سمنگان بیشترین ناامنی ها را گواه است. به گفته اعضای این جرگه، حکومت و مقام های امنیتی عمدن نمی خواهند تا در این ولایات امنیت تامین شود. اما جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی در پیوند به شدت حملات انتحاری و انفجاری در کابل و شماری از ولایات می گوید که این تلاش های مخالفان مسلح دولت جایی را نخواهد گرفت.
حکومت هم از وضعیت فعلی راضی نیست. رهبران حکومت هم در این مورد بحث های داشتن. یکی نیست که ناهماهنگی بین نیروهای امنیتی و ناامنی در افغانستان خیلی و خارجی داره، به هیچ صورت نیست که مخالفین پیروز میشن، ولی روزهای سختی را داریم.
نگرانی ها از اوضاع امنیت در کابل و برخی ولایات کشور در یک ماه گذشته افزایش یافته است.
مجله خبری از رادیو آزادی. آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 می‌شنوید. چین به خاطر مبارزه با توریسم، امنیت و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، تجهیزات کشفی و استخباراتی را به حکومت افغانستان کمک می‌کند. این مطلب را نورالحق علومی وزیر امور داخلی افغانستان پس از بازگشت از چین به روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران بیان کرد. در این حال کارشناسان سیاسی و نظامی این گونه همکاری چین را مهم خوانده، اما می‌گویند چین در با افغانستان ممکن تحت تاثیر خواستهای پاکستان قرار گیرد. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
در حالی که ضعف در بخش‌های کشفی و استخباراتی همواره از ناتوانی‌های جدی نیروهای امنیتی در جنگ با مخالفان مسلح دولت خوانده شده است، چین تعهد کرده که در این بخش با حکومت افغانستان کمک می‌کند. وزیر داخلی افغانستان می‌گوید چین حاضر است تا تجارب خود را در بخش مبارزه با تروریسم، تامین امنیت و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر با نیروهای امنیتی افغان شریک سازد. نورحق علومی برای یکشنبه پس از بازگشت از چین در کابل به خبرنگاران گفت که این کشور افغانستان را در بخش تجهیزات کشفی و استخباراتی کمک میکند.
مقصد تجهیزات را که در کشفی استخباراتی در مبارزه با ماین و در مسائل امنیتی وسیعی که در اینجا ما به او ضرورتهای لازم را داریم که همیشه میتونه امکانات برای ما فراهم بسازه که در سای مختلف مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر در داخل افغانستان است و همچنان در عرصه‌ای که در مسائل تأمین امنیت استفاده کنیم.
وزیر داخلی کشور که اخیراً به دعوت مقامات چینی در رأس یک هیئت بلندپایه وارد آن کشور گردیده بود، تفاهم‌نامه‌های را نیز در بخش‌های مختلف با مقامات چینی به امضا رسانیده است. آقای علومی گفت چین ابراز آمادگی کرده که در سال روان میلادی با 60 تن از افسران افغان بورس‌های تعلیمی می‌دهد تا در پوهنتون نظامی آن کشور آموزش ببینند. وزارت داخلی افغانستان می‌گوید برای عملی شدن این کمک‌ها مقامات افغان و چینی نشست‌های متواتر و منظم را برگزار خواهند کرد. این در حال است که اشرف غنی در نخستین روزهای کارش به حیث رئیس جمهور افغانستان با چین سفر کرده و از مقامات آن کشور خواهان همکاری در بخش‌های مختلف گردید. کارشناسان نظامی و سیاسی افغان در حالی که از این کمک‌های چین استقبال می‌کنند، اما می‌گویند که چین دوست استراتژیک پاکستان است و آن کشور مانع عمل شدن کمک‌های چین به افغانستان خواهد شد. جاوید کوهستانی کارشناس مسائل نظامی بر رادیو آزادی گفت چین کمک هایش را با مشوره پاکستان به افغانستان انجام می دهد.
آنها کمک و رابط را با پاکستان دارند. فکر نکنم که آنها اینقدر دلچسپی داشته باشند که از ما حمایت دقیق کنند و تکنولوژی پیشرفته را در اختیار دولت افغانستان قرار داده و یا آموزش استخباراتی بدهد. اما باز هم یک گام مثبت است که چین این کمک را با وزارت داخله انجام جام بدهد.
افغانستان با ایالات سینگیانگ چین که اکثرا جنگجویان مسلمان ایغور در آن فعالیت دارند 95 کیلومتر مرز دارد. کارشناسان میگویند چین بزرگترین قدرت از لحاظ سیاسی، اقتصادی و نظامی در سطح منطقه بوده و نزدیکی افغانستان با این کشور میتواند ولای حالات موجود در افغانستان اثر گذار باشد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
ساعت 6:45 دقیقه شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید ارگانهای امنیتی باید برای تامین امنیت مراکز علمی و پنتونها تدابیر جدی را اتخاذ نماید. این در حال است که شام روز شنبه در نتیجه انفجار در محوطه پنتون کابل دو تن از استادان زخمی شدند. در این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید که تلاش ها برای تامین امنیت در مراکز علمی در مرکز و ولایات کشور بیشتر شده است. تفصیل بیشتر در گزارش از زکیه حکیمی.
انفجار شام روز شنبه در محوطه پوهنتون کابل سبب نگرانی جدی محصلان و استادان پوهنتون‌ها و مقامات وزارت تحصیلات عالی شده و آنان از نیروهای امنیتی می‌خواهند تا جلو همچون حملات را بگیرند. مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان می‌گویند پوهنتون و مراکز علمی جای کسب علم بوده و برای تامین امنیت آن باید از هیچ تلاش دریغ نشود. عظیم نوربخش سخنگوی این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی در مورد گفت
وزارت تحصیلات عالی افغانستان بیشتر تلاش داشته که جوانان این وطن صاحب علم و دانش و شغل شوند و بتانند که در آبادی کشور و دور از سیاست ها اینا کار و فعالیت خود داشته باشند. پوهنتون جای علم است. ما هیچگاه نمیخواهیم که پوهنتون های ما ناامنی وجود داشته باشه. ما توجه مسئولین امنیتی را در این زمینه خواهان هستیم که بیشتر تلاش بورزند تا مواردی را که مشخص در ارتباط و ناامنی باشه در اونجا باید صورت نگیره.
آقای نوربخش گفت وزارت تحصیلات عالی تلاش میکند تا مرکز بزرگ علمی را نه تنها از لحاظ امنیت محافظت کنند بلکه اجازه هیچ گونه فعالیت را برای حلقات سیاسی در پوهنتون‌ها نمیدهند. مواد انفجاری جاسازی شده شام روز شنبه در محوطه پوهنتون کابل منفجر شد و به گفته مسئولان امنیتی دو تن از استادان این پوهنتون در آن زخمی گردیدند. این در حال است که پیش از این گزارش ها از فعالیت های سیاسی و برخی از گروه مخالف مسلح در پوهنتون ننگرهار نیز به نشر رسیده و نگرانی های وجود دارد که ممکن سبب بروز مشکلات در این پوهنتون شود. معاصلان پوهنتون کابل می گویند یک محیط سالم برای تحصیل می خواهند. معاصلان و استادان پوهنتون کابل می گویند اگر امنیت به گونه درست در پوهنتون ها تامین نگردد روند آموزش را متاثر خواهد ساخت. عبدالجلیل یک تن از محصلین پوهنتون کابل در مورد میگوید
ما از دولت خصوصا از ارگانهای امنیتی میخواهیم که امنیت پوهنتون کابل و سایر پوهنتون‌های افغانستان را باید به شکل جدی بگیرند. جایی هستن که نسل آینده ما از اینجا تربیت و تعلیم میافته. باید دولت توجه زیادتر در بخش امنیت این مراحل باید بگیرند.
در این حال وزارت امور داخله افغانستان میگوید با توجه به اهمیت پوهنتون‌ها و مراکز عدلی نیروهای امنیتی تلاش دارند تا امنیت این مراکز را تامین کنند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در مورد چنین میگوید
برای پوهنتون ها ما تدابیر امنیتی داریم. از چند سال به این سو همچون یک رویداد رخ نداده. بعد از حادثه دیروز تدابیر ما شدیدتر خواهد شد. هر نوع تدابیری که برای پوهنتون ها لازم باشد ما روی دست میگیریم.
به اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی در حال حاضر 36 مؤسسه تحصیلات عالی دولتی و 110 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی در کشور فعال بوده که بیش از 300 هزار محصل در این مراکز مصروف فراگیری تحصیلات عالی هستند. کارشناسان می گویند آینده این کشور به همین محصلان وابسته بوده و نیاز است تا حکومت برای تامین امنیت و ایجاد سهولت در این مراکز تلاش های بیشتری را انجام دهد.
در گزارش زکی حکیمی شنیدید که وزارت تحصیلات عالی افغانستان خواهان تامین امنیت جدی مراکز علمی و پانتون‌ها شده است. در کنار ناامنی‌ها، جنگ و خشونت‌ها در افغانستان، رویدادهای گروگانگیری نیز در این اواخر در شوراها افزایش یافته است. مردم عام و کارشناسان افغان از افزایش این پدیده ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند که مردم عام را با تهدیدات جدی روبرو کرده است. اما وزارت داخلی افغانستان می‌گوید که برای حل این مشکلات اقدامات را روی دست دارند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در مورد
گروگانگیری از سوی مخالفان مسلح دولت در این اواخر به گونه بی پیشینه افزایش یافته و سبب نگرانی جدی مردم شده است. در چند هفته گذشته چندین رویداد گروگانگیری صورت گرفته و بیشتر مردم عام از سوی مخالفان مسلح دولت ربوده شده اند. از محب الله شریف یک تن از کارشناسان سیاسی پرسیدیم که آیا این کار مخالفان مسلح به معنی تغییر تکتیک جنگیشان است یا کدام هدف دیگر را دنبال می کنند؟ وی در جواب چنین گفت:
من فکر نمی کنم که اینطور یک تغییر در تکتیک باشه، بلکه این تکتیک از ابتدا وجود داشت و اونا همیشه اولین اجراءات خود را در اولویت هایی که داشتن به قوات خارجی می دادن. اما بعد از این که قوات خارجی از افغانستان بیرون برآمدند، قدم دوم که در معرض قرار دادن یا هدف قرار دادن کسانی که کارمندان ادارات حکومتی یا ادارات دولتی هستند، یکی از اهداف است که اونها دنبال میکنن و فکر میکنم فعلا به این تاکتیک یا به این هدف یا به سوی هدف رفتن برشان ارزش بلندتر دارد.
آقای شریف افزود: حکومت افغانستان و مخالفان مسلح دولت مسئولیت دارند تا به امنیت مردم عام توجه کرده و آنان را بگذارند که به کارهایشان ادامه دهند. در تازه ترین رویداد گروگانگیری روز شنبه 35 تن در ولایت پکتیکا از سوی طالبان مسلح ربوده شدند، اما پس از مدت کوتاه مقامات این ولایت تایید کردند که بیشتر آنان دوباره رها گردیدند. قبل از این هم 19 تن از کارمندان مؤسسه ماین‌پاکی در ولایت پکتیکا اختطاف شده و دوباره آزاد شدند. در یک رویداد دیگر در ولایت اوروزگان 5 کارمند مؤسسه حمایت اطفال یا سیو د چلدرن بعد از اختطاف کشته شدند و چندین رویداد مشابه در شمال کشور نیز رخ داد. بزرگترین رویداد گروگانگیری در ولایت زابل با وقوع پیوست که 31 مسافر از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شد و پس از حدود 2 ماه 19 تن آنان رها گردیدند و از سرنوشت 12 تن آنان هنوز نیز معلومات در دست نیست. هرچند حکومت گفته است که در رهایی این 19 مسافر معامله صورت نگرفته، اما گزارش ها می رساند که این افراد در بدل خانواده مخالفان ازبک رها شدند. این کار نگرانی ها را میان مردم برانگیخته که ممکن مخالفان مسلح دولت برای رهایی دوستانشان و به دست آوردن امتیازات دست به این اقدامات بزنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک پیام ارسال شده به رادیو آزادی گفته است که طالبان مسلح در برخی موارد بر اساس معلومات مردم را تلاشی می کنند، اما هرگز افراد ملکی را گروگان نگرفتند. در پیام آنان این هم آمده است که گروگانگیری هایی که مسئولیتش را از سوی طالبان پذیرفتن نمی شود مربوط آنان نمی باشد. بیشتر گروگانگیری ها در شوراهای افغانستان صورت گرفته است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان نیز با توجه به این مسئله می گوید که برای امنیت شوراها تلاش های بیشتر خواهد کرد. وی می گوید: ما تلاش می کنیم. هدف ما و همه نیروهای امنیتی این است تا امنیت شوراها را تامین کنیم و اگر کدام حادثه هم رخ می دهد، ما باید تدابیر اساسی را داشته باشیم تا مردم را نجات دهیم. مثال خوب آن روز گذشته است که شما دیدید که حادثه صورت گرفت و ما توانستیم به آن رسیدگی کنیم. کارشناسان میگویند گروگانگیری اکنون در افغانستان جنبه سیاسی گرفته و به یک چالش بزرگ مبدل شده است. آنان از حکومت و مخالفان مسلح دولت میخواهند تا به زندگی افراد ملکی ارج گذاشته و از آنان به حیث وسیله برای به دست آوردن اهدافشان استفاده نکنند.
گفت و شنود.
خبر اتره.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
این برنامه را میتونید در برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا بشنوید، اما حالا شما شنونده رادیو زدی روی موج‌های متوسط 12.96 با اف ام 100.5 هستین. شما را از زنان فعال در اعتراض به حضور کمرنگ زنان در ادارات مختلف دولتی انجمنی را تشکیل دادند تا بتوانند زمینه را برای حضور بیشتر زنان در بخش‌های مختلف ادارات دولتی هموار سازند. مقامات محلی در هرات میگویند که بیش از 8000 زن در ادارات مختلف دولتی ملکی کار میکنند که بیشتر آنان در ریاست‌های معرف و ساتامه وظیفه اجرا میکنند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
این یکی از معدودترین حرکات اعتراضی است که زنان نسبت به حضور کمرنگشان در ادارات مختلف دولتی ابراز می کنند. نایله ناصری رئیس جندر ریاست عمومی خدمات ملکی افغانستان می گوید موجودیت زنان در ادارات مختلف دولتی این کشور کمرنگ می باشد. خانم ناصری گفت بیشتر زنان در ادارات معرف و سطح افغانستان مشغول کارند و این روند باید در دیگر نهادهای دولتی گسترش یابد.
فیصدی که ما زیاد داریم در بخش معارف است، در بخش معارف و صحت است. ما میخواییم در بخش دیگه خدمات ملکی، وزارتخانه ها یا ادارات مسلکی این حضور افزایش بده.
بر اساس گزارش‌ها، همکنون بیش از 8000 تن از زنان در ولایت هرات در ادارات مختلف دولتی ملکی اجرای وظیفه می‌کنند، اما هلال الدین هلال سرپرست کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در این ولایت می‌گوید این آمار چشمگیر نیست و کوششان بر این است تا شمار زنان کارمند در ادارات مختلف دولتی را افزایش دهند.
مگر با آن هم که با ای که ای اگر بسیار درشتیم ما نمیتونیم که بسنده باشیم در راستای استخدام و همکاری یا شاغل بودن خانم ها در عرصه خدمات ملکی یا ارائه خدمات دولتی.
ولایت هرات در غرب افغانستان 68 اداره دولتی ملکی دارد که بیش از 22000 کارمند در آن کار می کنند. گرچه تعداد کارمندان زن در نهادهای دولتی ملکی به بیشتر از 8000 تن می رسد، با آن هم اصل دین جامی سرپرست ولایت هرات از این ارقام ابراز نارضایتی می کند. آقای جامی نقش زنان در ادارات مختلف دولتی را ارزنده توصیف کرده تاکید دارد که اداراتی که از سوی زنان در این ولایت رهبری می شود با کاهش چشمگیر فساد اداری روبرو می باشد.
خواهرها در ادارات بسیار رول مهم دارند. از جمله ما در اداراتی که مسئولیت از او با خانم ها هست ما شاهد نبود فساد اداری. نمیگم کاهش، حتی نبود فساد اداری در او ادارات هستیم.
موجودیت پررنگ زنان هراتی در ادارات معرف و سطح عامه از دید خیلی ها ریشه فرنگی دارد، چرا که بیشتر خانواده ها در ولایت بسته و سنتی هرات حاضر نیستند تا زنان و یا هم دخترانشان در دیگر ادارات دولتی و یا هم غیر دولتی اجرای وظیفه کنند.
سپاس فراوان که تا حالا با رادیو آزادی بودین و حالا هم گزارش از جهان ورزش. مسابقات دوستانه هندبال میان افغانستان و تاجیکستان در کابل آغاز شده است. مسئولان فدراسیون هندبال افغانستان میگویند که هدف از راه اندازی این مسابقات رشد ارتباط سالم میان این دو کشور است. جزئیات بیشتر در گزارش از نگین جهان آرا.
مسابقات دوستانه میان تیم‌های هندبال افغانستان و تاجیکستان برای دومین روز در کابل ادامه دارد. مسئولین فدراسیون هندبال افغانستان میگویند که در این مسابقات به شمول تیم ملی تاجیکستان، یک تیم از هرات و یک تیم متشکل از چند ولایت افغانستان اشتراک کرده است. به گفته مسئولان فدراسیون هندبال افغانستان، مجموعاً 8 تیم در این مسابقات اشتراک کرده است. محمد یوسف نیازی، رئیس فدراسیون هندبال افغانستان بر رادیو آزادی گفت که تا حالا تیم منتخب افغانستان در این مسابقات خوب درخشیده است.
محمد یوسف نیازی هستم، رئیس فدراسیون هندبال. تیم افغانستان بسیار خوب بود، خصوصا تیم منتخب کابل نتایجش بهتر است و تیم یونایتد بانک خوبتر است و تیم تاجیکستان هم نتایجش.
بازیکنان تیم ملی هندبال تاجیکستان از اشتراک در این بازی اظهار خوشی کرده، میگویند که با انجام همچون مسابقات دوستانه توانایی آنان و بازیکنان افغان بیشتر می شود. مسئولان تیم ملی هندبال تاجیکستان میگوید که تیم هندبال افغانستان در مقایسه با سالهای پیش تقویت شده و حالا توانایی آن را دارند تا در سطوح بلند بازی کنند. محمد سید، معاون اول این فدراسیون، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بازیکنان افغانستان خیلی روش کرده ایستادن، سال از سال بازی خوب نشان میدن. سالی که ما اول آمده بودیم 2007 تا این سال 2015 خیلی تغییرات در تیم افغانستان پیدا شد.
اما بازیکنان فدراسیون هندبال افغانستان شکایت می کنند که دولت زمینه بهتر مسابقات را برای آنها مساعد نکرده است. آنها می گویند عدم کمک مالی و نبود میدانهای بازی عصری جلو پیشرفت آنان را گرفته است. یک تن از بازیکنان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
زیادتر مشکلات ما اقتصادی و نبودی میادین است در پایتخت ولایت. ورزشکارا باید میدان ها داشته باشه که تاک بتواند با یک روحی خوب بازی کنند.
در این مسابقات که در کابل راه اندازی شده است، بازیکنان تیم الف کابل روز شنبه توانستند تیم ملی هندبال تاجیکستان را شکست بدهند. به تعقیب آن، روز یک شنبه نیز تیم افغان یونایتد بانک با تفاوت 16 گل توانست تیم تاجیکستان را شکست بدهد. شنوندگان عزیز، تشکر فراوان که تا حالا با ما بودین. حالا ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه‌های رادیو آزادی در همینجا به پایان میرسه. شب خوش برای هر یک از شما عزیزان آرزو میکنم. خدا نگهدار شما.